بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي جلسة دهم جلد سوم صفحه 93 الى 104.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری های عمومی که عام است و شامل تمامی بدن و اختصاص به جای خاصی نداشته باشد. یکی از این بیماری ها بیماری تب است. بعد صحبت قبلی راجع به کاهش دادن و فروکش کردن خود تب، عارضه تب هست. امروز صحبت راجع به درمان و قبل از اون تقسیم انواع تب، حالا تقسیم تقسیم تب به انواعش و بیان کردن انواع تب است. راجع به تب یا عارضه است که و بیماری است که همراه با تب و گرم شدن بدن، البته امروزه فرمایند منشأ تب عفونت است، عفونتی که ناشی از ورود یک شیئی از خارج بدن مانند باکتری، مانند ویروس و مشابه اون. مهم این است که عامل تب از بیرون وارد میشه، عفونتی در بدن ایجاد میکنه و به دنبال او انسان مبتلا به تب میشه. البته در پزشکی امروزی تب به اعتبار نوع میکروب یا به اعتبار عامل انتقال بیماری یا به اعتبار محل فعالیت میکروب و ویروس، تب تقسیم میشه به اقسام متعدد هست، ولی روایات ما جوری دیگر تب را تقسیم میکند. تب را به اعتبار شدت و ضعفش و به اعتبار ظهورش و ابتلا به تب زمانش به اعتبار زمانش تقسیم میشه. البته بعضی تبها اسم خاصی دارد، مانند وبا، مانند طاعون و امثال این هاست. حالا بعضی انواع تب در اینجا اشاره میکنیم. نوع اول تب بهش میگن حمى الربع، تب ربع است. تب ربع تبیست که یک روز عارض میشه، شخص مبتلا به تب میشه، بعد از اون دو روز تب برطرف میشه و در روز چهارم عود میکنه. بس یه روز تب میکنه شخص و دو روز هم تب برطرف میشه. ترسی که در تب هست در صورتی است که در صورتی که تب ادامه پیدا کنه، در اینجا خطرناک خواهد بود و ترسناک. ولی تب ربع اینقدر خطرناک نیست، چون دو روز برطرف میشه و در این دو روز بدن نیروی خودش رو، نیروی لازم را مجدداً به دست میاره، مگر این که عوارض دیگری به تب زمیمه بشه. در این صورت خطرناک خواهد بود، والا تب ربع خیلی خطرناک نیست. یه روز انسان مبتلا به تب میشه، آسیب میبینه، ولی دو روز دیگر، دو روز بعدش تب برطرف میشه و بدن آسیبهاشو برطرف میکنه و محل آسیبهاش رو برطرف میکنه و نیروی لازم را به دست میاره. اما راجع به درمان تب ربع، اولین درمانش آب و شکر هست. شکر برای تب خوب، البته مراد از شکر، شکر نیشکر هست، اون نوعی که طبیعی باشد، مواد شیمیایی و افزودنی به او اضافه نشده باشد. به طور کلی برای عموم تب مفید است و در خصوص تب ربع هم روایتی دارد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می فرماید مختار جدنا صلوات الله علیه للحما، پدر بزرگ ما، امام صادق می فرماید پدر بزرگ ما که پیامبر برای تب چیزی اختیار نفرمودند مگر وزن و 10 دراهم سکر، مگر اندازه 10 درهم شکر. 10 درهم یعنی 32.5 گرم. 32.5 گرم شکر به ما این بارد با آب سرد علی ریق ناشتا. پس 32 گرم شکر با آب سرد حل میشه و ناشتا مصرف بشه، برای تب به طور کلی مفید است. البته روایات ما چیزای دیگری به عنوان درمان تب انتخاب بیان میکنه، مانند آب سرد و که بر بدن ریخته میشه و خوردن سیب. بله، ولی در این روایت میفرماید پیامبر چیزی اختیار نفرمودن برای درمان تب جز این است که 10 درهم شکر که 32.5 گرم و آب سرد. البته روایتی داریم که دال است بر این است که این شکر درمان تب ربع است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه قال ابراهیم الجعفی، ابراهیم جعفی عرض میکند دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد بر امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فقال انی اراک شاحب الوجه. امام فرمود که من میبینم که رنگت پریده، رنگت، رنگ چهرت عوض شده. قلت عرض کردم انا فی حم الربع، من مبتلا به تب ربع هستم. قال، امام فرمود این انت من المبارک، کجایید از مبارک، داروی مبارک، مبارک طیب خوشمزه است. اسحق السکر، شکر را آسیاب کن، ثم خذه بالماء، سپس با آب مصرف کن و اشربه على الريق، ناشتا بخور. عند الحاجة، موقع نیاز الى الماء، موقعی که نیاز به آب دارید. قال ففعلت، من هم همین کار را کردم. فما عادت الیه، دیگه تب ربع عود نکرد، مجددا مبتلا به تب ربع نشدم. پس این روایت بر این معنا دلالت دارد که آب و شکر درمان این نوع تب است که تب ربع هست. بله، البته معید این نکته، شاید آب و شکر، مخواهیم بگیم آب و شکر اگر بهترین درمان و اولین درمان برای تب ربع است. بهترین درمان به جهت این است که شاید این سه درمان درمان کندی است، زود محقق نمیشه و نیاز به مدت دارد و در تب ربع این امکان داره، چون تب ربع هر روز انسان را درگیر نمی کنه. یه روز تب میکنه، دو روز تبش برطرف میشه، پس جا داره و یک درمان طولانی مدت درمان میشه. ولی تبهای دیگر که شدید هست و پیوسته است، شاید این درمان برای او مناسب بهترین درمان نباشه. این درمان تب ربع است. خیلی خوب، این یک درمان با شکر یه روش، برای درمان با شکر یه روش دیگری هم برای درمان با شکر داریم و اون این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید، قال لرجلین، امام صادق به یک شخصی میفرماید، به ای شیء تعالجون محمومکم اذا حمه، با چی چیزی کسی که تب دارد درمان میکنید؟ محمومکم، کسی که از شماها تب میکند با چی درمان میکنید؟ قال اصلحك الله بهذه الادوية المرة، این شخص جواب داد که ما با این داروهای تلخ، مره بسفایج و الغافر و مانند اون. امام فرمود سبحان الله الذي يقدر ان يبرئ بالمرء، کسی که میتواند با تلخ درمان کند میتواند هم با شیرین. يقدر ان يبرئ بالحل، ان يبرئ بالحل. سپس فرمود اذا حم احدكم، در صورتی که کسی از شما مبتلا به تب شود، فلیأخذ اناء نظیفا، یه ظرف تمیز تهیه کند، فیجعل فیه سکرتا و نصفا، و در اون اندازه یک قند و نصف قرار بدهد. ثم یقرأ علیه ما حضر من القرآن، یه مقدار از قرآنی که در دسترس هست روی اون بخواند. ثم یضعها تحت النجوم، سپس این ظرف را زیر آسمان زیر ستارگان قرار بدهد. و یجعل علیها حدیده، روی اون ظرف یا روی اون قند یا آهن قرار بده. فاذا کان فی الغدات، وقتی روز دوم شد، صبح روز دوم شد، صب علیه الماء، روی اون آب بریزد. و مرسه بیده، این قند را با دست خودش حل کنه و آب کنه، سپس او را بخورد و بنوشد. و اذا کانت اللیل الثانیه، وقتی شبش دوم شد، بله، زاده سکرتا اخرى، یک قند دیگر اضافه کند، یعنی میشه دو قند و نیم، فصار سکرتین و نصفا. فاذا کانت اللیل الثالثه، شب سوم، زاده سکرتا اخرى، یک قند دیگر به اون اضافه کند و زیاد کند، و مجموع میشه سه قند و نصف. صبحش هم او را با آب حل کند و بخورد. البته از این روایت استفاده میشه که قند در اون زمان اندازه مشخص دارد، و عقیده بنده شاید به اندازه یه دونه خرما، در حدود یه دونه خرما یا دو تا خرما. و مراد از این قند، قندی است که سفت و سخت است، مانند بله نبات، نباتی که امروز معروف است. خیلی خوب، حالا این قرار دادن قند و ظرفی که در اون قند هست زیر آسمان و زیر ستارگان و قرار دادن آهن روی قند یا روی ظرف، به خودش حکمت هایی داره. شاید حکمتش این است که این یه نوع بیماری یا باکتری مفید رو جذب کنه و درمان در حقیقت به وسیله همون باکتری خواهد بود. این درمان اول بود، درمان اول تب ربع شکر. درمان دوم تب ربع فالودج هست، فالوده، فالودهی که با عسل درست میشه. روایتی داریم از امام هادی صلوات الله و سلام علیه فرمودن خیر الاشیاء لحم الربع، بهترین چیز برای تب ربع ان یوکل فی یومها الفلوذج، این که در روزش، روزی که انسان تب کند و به تب مبتلا شود، فالوده بخورد، فالودهی که با عسل درست بشه و زعفران اون را زیاد کند و یکثر زعفرانه و لا یوکل فی یومها غیره، در اون روز چیزی به جز فالودج نخورد. فالودج هم یه جور حلوا که با آرد و روغن زرد و آب عسل درست میشه، یه جوری به این شکل درست میشه، بهش میگن فالودج، یه جور حلوایی است. خوبه اینی که مبتلا به تب ربع، روز تب، روزی که تب دارد، فالودج بخوره، چیزی دیگر نخوره. این شاید درمان خوبی است و درمان زودتر، درمانی که اثرش زودتر ظاهر میشه. این درمان دوم بود برای تب ربع. درمان سوم تب ربع یه جور رقیه است، دعایی است. روایتی داریم از حسن ابن علی ابن علی الوشاع، روایت در کتاب اختصاص شیخ مفید، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام، از امام رضا نقل میکنه صلوات الله و سلام علیه، که فرمود حسن ابن علی الوشاع عرض میکنه که امام به من فرمود مالی اراک مصفر، چرا میبینم زرد شدی مصفر؟ قال هذا حم الربع قد الحفت علیه، این تب ربع، بله این تب ربع از من کنده نمیشه و روی من فشار آورده. قال فدعا بدوات و قرطاس، امام فرمود یک مرکب و کاغذ بیارن. سپس نوشت، ثم كتب سفس نوشت بسم الله الرحمن الرحيم ابجد هوز حطي عن فلان، لذا نوشت. الله شاید این نوشتن خودش درمان تبس و نیاز به چیزی دیگر، یعنی بله خوندن حتی نباشه. پنجمین، چهارمین درمان تب ربع یه عوضه دیگریست، از الحضرمی، عن الحضرمی، ان ابا الحسن الاول عليه السلام، که امام کاظم صلوات الله علیه كتب له هذا، این را برای ایشون نوشت. و کان ابنه یحم حم الرابع، در حالی که پسرش، پسر حضرمی، مبتلا به تب میشد، اونم تب ربع. فامره ان یکتب على یده الیمنا، امام به او امر کرد که روی دست راست فرزندش بنویسد بسم الله جبرائیل، و روی دست چپ این را بنویسد بسم الله میکائیل، و روی پای راست این را بنویسد بسم الله اسرافیل، و روی پای چپ، بسم الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، و ما بین دو کتف این را بنویسد بسم الله العزیز الجبار. بله، امام فرمود و من شکلم ینفع، کسی که شک میکند در این دارو و در این درمان برای او مفید نخواهد بود. پس این برای کسی مفید است که اعتقاد داره، ایمان داره به این چنین این سنخ دارو و درمان. پنجمین درمان یه رقیه است برای تبرب، رقیه مجرب بلند بالا خیلی مهم. از یونس بن یعقوب قال حضرت ابا عبدالله علیه السلام، یونس بن یعقوب عرض بکنه که من حاضر شدم نزد امام صادق صلوات الله و السلام علیه و هو یعلم رجلا من اولیائه، به یکی از شدیدم امام، در حدی من امام در حالی که به یکی از شیعیان این رقیه، رقیه تب، فکتبتها من الرجل، من هم از اون شخص گرفتم و نوشتم. قال یقرأ فاتحت الكتاب، فرمود که فاتحت الكتاب را، سوره حمد را بخاند، و قل هو الله احد و انا انزلناه و آیت الکرسی، ثم یکتب على جنبه المحموم بالسبابه. بله، سپس روی دو طرف کسی کتب دارد با انگشت سبابه، یعنی انگشت اشاره، این را بنویسد اللهم ارحم جلده الرقیق، خداوند پوست نازکش را رحم کن، و عظمه الدقیق، و استخوان نازکش را رحم کن، من سورت الحریق، از اون سهم سوختن و گرما، یا ام ملده من کنتی آمنت بالله. سپس با خود تب صحبت میکنه که ای تب، اگر ایمان به خدا دارید و روز آخر، پس گوش را نخور و خون را نمک و بدن را بله خراب نکن، ولا تصدق الرأس، سر ایشون را به درد نیاور، و انتقلی عن فلان فلان، دامن یجعلم الله، از این شخص پسرش فلان اسم مادرش، منتقشو به کسی است که مشرک هست و الهی جز خداوند عبادت میکند. لا اله الا الله تعالی اما اشتون علوان کبیرا. این پنجمین درمان بود. ششمین درمان عوضه دیگریست از شخصی به نام حسن ابن ظریف. قال اختلجت فی صدری مسئلتان، دوتا سوال داشتم، اردت الكتاب بهما لابی محمد علیه السلام، مخواستم این را به امام عسکری بنویسم. فکتبت اسأله اذا قام القائم و اراد ان یقضی این مجلسه الذي یقضی فی بین الناس، از امام پرسیدم که اگر قائم امام زمان قیام کند قضاوتش چگونه خواهد بود بین مردم. و اردت ان اكتب الی اسأله عنهم الرب، بخواستم قصد داشتم درباره تبرب بپرسم از ایشون، براشون بنویسم. اخفلت ذکرهم، یادم رفت. فجاء الجواب، جواب از امام آمد، سألت عن القائم، درباره امام زمان سوال کردی، جوابش اینه، فاذا قام یقضی بین الناس بعلمه، زمانی که قیام میکند با علم خودش قضاوت میکنه، مانند قضاوت حضرت داوود علیه السلام. ولا یسأل البینه، بینه از مردم نمیخواد، با علمش. و کنت اردت ان تسأل عنهم الربع، میخواستی در باره تبرربع سوال کنی، یادت رفت، فنسیت. فکتب على ورقه و علقها، باقی چیزی این را بنویس روی کاغذی و آویزان کن روی کسی که تب دارد. قلنا یا نار کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، فانه یبرا به اذن الله تعالی، خوب میشه به اذن خداوند تبارک و تعالی. این نوع اول تب است. نوع دوم تب هم الغب، تب غب. بله، این تب غب یعنی یه روز انسان مبتلا به تب می شود، یه روز هم تب برطرف بشه، روز در میان تب می کند، روز در میان. بله فرماید این تب از عوارض غلبه صفرا و از صنف یرقان هست و ورمهای صفراوی. خیلی خوب، یکی از علائمش زرد شدن صورت است. درمان تب غب، یکی از درمانهاش عسل و سیاه دانه است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه انه سئل عن الحمى الغب الغالبه، از امام سؤال شده درباره تب غب، تبی که در روز در میان مبتلا میشه شخص غالبه. فقال یؤخذ العسل و الشانیز، عسل و سیاه دانه بگیرند. و یلعق منه ثلاث لعقات، سه تا قاشق مربا خوری مصرف کنن، فانها تنقلع، کنده میشه. و هما المبارکان، عسل و سیاه دانه، دو تا داروی مبارک و برکت دار است. درمان دیگر این است که چون این از غلبه صفراست، پس هر چیزی که برای صفرا مفیده برای این تب هم مفیده، مانند ملین. بله اینایی که مسهل و ملین و خوردن سریق، حمام رفتن بعد از غذا، خوردن سبزیجات خنک و سرد مانند کاسنی و خرفه و شیرخشت، بله البته این باید رجوع کنید به درمان صفراس. البته پرهیز هم از چیزهایی که صفرا را زیاد میکند و به هیجان میارد بایستی پرهیز کرد، مانند حجامت، مانند خستگی خوردن گوشت چرب. سومین تب، تب سلس هست، او تبی که دو روز شخص به تب مبتلا میشه، روز سوم تب برطرف میشه. این هم از عوارض غلبه سوداست. روایتی داریم از وهب بن منبه قال و ینشأ عنها، یعنی از غلبه سودا ناشی می شود، از حالت غیر طبیعی سودا ناشی می شود. چی؟ جزام، پیسی، خارش و تب سلس هست. پس علامت دیگر تب سلس خارش هست و جوش بدن هست و بله و شاید بیماری هایی. و اما درمان تب سلس، هر چیزی که برای سودا مفیده برای تب سلس هم مفیده. عسل، افتیمون، استفراغ، استفراغ عمدی، فست و استفاده از دوره به طور مداوم. باید پرهیز کرده چیزایی که سودا را زیاد می کند، مانند چقندر، شکره که از چقندر قند درست میشه، گوشت بز و همسره. چهارمین نوع تب، تب مطبق، مطبقه بهش میگن. این تب، تب سخت و سنگین و ترسناک، و این مقارنه با برسام، تاب سینه پرده دیافراگم است. درمانش هم سخت است و این پیوسته و کنده نمیشه و برطرف نمیشه، نه در شب و نه در روز. حالا اسمش بعدی هم فرماید نوشه، بله تب تیفوس و همسان. از بابا هم نبه نقل شده که عرض میکند و غیر طبیعی می راجع به بلغم، بلغم غیر طبیعی، بعدی ها شور هست و به این میل به گرمی دارن، بعضیاش ترش است و این میل به سردی دارد. المشیخ، و این برد خالص، سرمای خالص، و از اون متولد میشه پیسی و فلج و تب مطبق و پیوسته است. پس این منشأش غلبه بلغم هست. پس درمان او چیزی که بلغم را درمان میکند، عسل و کندر و بله ریشه تروب و شکر تبرزد و طرفل زرد و زنیان و آویشن و سیاهدانه و امثال ایناست. البته باید انسان از خوردن ماهی و چیزهای سرد پرهیز کند. پنجمین نوع تب، تب ورد هست. تبی است که هر روز انسان برای ساعاتی مبتلا میشه و قطع میشه. اینجا میفرماید باید بدن را با قسط بمالند. برای تب ورد مفید است. قسط البته دو نوع است. قسط دریایی و قسط هندی است. البته دریاییش برای تب بهتر و مفیدتر است. ششمین نوع تب، تب گرم، حاره، الحمى الحاره. مجلسی در کتاب بهار می‌نویسد درباره تب حاره گرم. بله بله، این به خاطر شو می‌فهمد شاید این تب همون تب بلغمی است، در کشورهای گرم به وجود میاد. بله خب، این محل سکونت گرمی هم خون است. پیامبر هرگاه بله تکان را تبیغ علیه الدم، وقتی که خونش تبیغ کند و مبتلا به گرمی بشه، اختصر بالماء الوارد، خود را با آب سرد می شست. لیس کنه آنها حرارت دم، تا اینکه حرارت و گرمی خون ساکن بشه. این کلام معید این احتمال هست. و اما درمان تب گرم، روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام، از پدرانش از علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله و سلام علیه فرمود بللو جوف المحمومی بالسویق، تر کنید درون کسی که تب دارد با سویق هست و عسل، ثلاث مرات سمعت به و یحول من اناء الى اناء، از یک ظرفی به یک ظرف دیگر منتقل کند. و یسقى المحموم، سپس به کسی که تب دارد بدهند. فانه یذهب بالحمى الحاره، این کار شاید تب گرم را برطرف میکند. و انما عمل بالوحی، سویق هم با دستور وحی هم درست شده. پس این که میفرماید از یک ظرفی به ظرف دیگر، معناش این است که با آب قاطی کنند، شاید این معنا، یا فقط عسل قاطی کنند، سپس او را احتمالا آب داغ باید باشه، از این ظرف به ظرف دیگر منتقل کنند تا خنک بشه. یه عوضه ای هست هم برای تب حاره. روایتی داریم از حضرت خضر که علی نبینا و آله و علیه السلام قال من وضع عبارت یا الله یا رحمان، کسی که این نوشته را یا الله یا رحمان در آبی قرار بده، و سقا منه صاحب الحمى الحاره، با اون کسی که مبتلا به تب گرم تب حاره بدهد، ذهبت عنه لوقتها، همون زمان برطرف می شود. هفتمین نوع تب، تب صالب هست. طابخ هم بهش میگن، یعنی پزنده. تب شدید و گرم می پزه، و این یک نوع از تب گرم هست. منتها لرزش همراه او نیز درمانش همون درمان تب گرم است. و از درمان های مهم برای تب صالب، پزنده و طابخ، مرکب یک است. قبلا هم بحثش در داروهای عمومی وارد شده. انواع دیگری از تب داریم، اینا به اینا اشاره میکنیم. مهم به حمى الاخوين، تب دو برادر، یعنی دو روز مبتلا به شخص مبتلا به تب میشه، دو روز هم تبش برطرف میشه. تب بعدی تب نافذ، تبی است که همراه با لرز است، تب لرز. بله این تب لاف نافذ که همراه با لرز است، تب لرز، درمان داروی شافیه وقتی دو ماه بشه. قبلا هم بحثش در جلد دو گذشت. بله درمان دیگر تب و لرز هم مرکب چهار است، اون هم بحثش قبلا آمده. خیلی خوب، حالا تب به حسب تقسیم دیگری داره، به اعتبار ظاهر و باطن است. اگر تب ظاهری باشد، یعنی تبی که در پوست گرمیش روی بدن ظاهر میشه، ما بین پوست و گوشت بدن و سطحی و در سطح بدن ظاهر بشه، این بهش میگن عمام الدم. یه تب دیگری هم داریم و اون تب درون هست، داخل بدن گرم میشه، ظاهرش سرد است. اما راجع به عمام الدم که گرمای ظاهر بدن، این روایت اومده عربی صحرانشین وارد بر پیامبر صلی الله علیه و آله شدن. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر به اون شخص، به اون عربی صحرانشین فرمودن، هل اخذت که امام الدم قد تحالا مبتلا به تب شدی، به امام الدم شدی؟ قال و ما امام الدم؟ اون شخص میگه تب یعنی چی؟ پیامبر فرمود حرون بین جلدی و لحم، گرمایی است که ما بین پوست و گرم پوست و گوشت هست. قال لا، اون گفت نه. خیلی خوب، البته بله، این تبی است که در ظاهر بدن ظاهر بشه، میتوان درجهش رو اندازه گرفت. خیلی خوب، البته کلن به طور کلی بخصوص این تب ظاهر، تب ام ملدم، این معلوم میشه یه شعوری داره، چیزی حالیش میشه میفهمه. به همین جهت در خیلی از روایات وارد شده که شخص با پیامبر یا همه با تب صحبت میکردن و از او بخواهن که خارج بشه، اخرجی یا ام ملدم، یا اینکه نخور گوشت رو، نخور خون را، نمک را همسرن. روایتی هم داریم، سمعت صوتم بالبابی استاذن، حالا فارم پیامبر میگه که، یا شخص دیگر میگه که من شنیدم یه چیزی پشت در اذن میخواست، یا بله ولا آراشم، یه چیزی ندیدم پشت در. پیامبر فرمود من انتی؟ پیامبر فرمود، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که شما کی هستی؟ فقالت انا ام ملدم، در جواب داد که من ام ملدم هست. البته این روایتش ضعیف هست، روایتش چندان اعتباری ندارد، از طرق سنی ها وارد شده. خیلی خوب، حالا شاید این خطاب و این صحبت با علت تب که میکروب و شیطان و میکروب و فیروس هست و همساله. خب این استعاده اینها را دور میکرد. و اما راجع به اون نوع دیگر تب، تب درون که در روی بدن ظاهر نمیشه، بدن سرده ولی درون انسان آتش میگیره، البته این شاید به علت غلبه صفرا یا به وجود بیاد، یا خون و از عوارض این کم شدن اشتهای غذا، عوارض دیگری هم دارد. خیلی خوب، البته خوردن بعضی چیزها سبب زیاد شدن گرمی درون است، مانند مغز گردو. در روایت هم آمده اکل الجوز فی شدت الحر، خوردن گردو در شدت گرما، یهیج الحر فی الجوف، گرمی درون را زیاد میکنه، به هیجان میاره، و یهیج القروح فی الجسد، سبب وجود آمدن زخم، زخمایست روی ترک ها، زخمایست روی بدن. و اما چیزهایی که گرمی درون را خاموش میکنه، این اموریست. اولین چه این است که انسان قبل از اینکه وارد حمام بشه یه چیزی بخوره که این گرمی درون را خاموش میکنه. بله، چون وارد شدن حمام در ناشتا قبل از خوردن غذا سبب هیجان، غلبه مره و گرمی بدن و درون را زیاد میکنه. پس خوبه این را خاموش کنیم با خوردن یه چیزی. روایتی از امام صادق صلی الله علیه و سلم فرماید انه کان اذا اراد الدخول الحمام، زمانی که امام میخواستن وارد حمام بشن، تناول شیئا فاکله، یه چیزی میگرفتن میخوردن. قال قلت له، عرض کردم به امام، عرض کردم ان الناس عندنا یقولون انه علی الرق اجود، مردم نزد ما میگویند که حمام رفتن ناشتا بهتر است، بهترین حال است. امام فرمود نه، لا، بل یؤکل شیئا قبل چیزی قبل از اون خورده بشه، یطفل مراره مرها را خاموش بکنه و یسکن حرارت جوف گرمی درون را خاموش بکنه. این اول درمان اول و چیزی که سبب بشه گرمای درون خاموش بشه. دومی سیب، به خصوص سیب کال سبز. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کل تفاح سیب بخور، فانه یطفئ الحراره، زیرا سیب گرمی را خاموش میکند و یبرد جوف درون را سرد میکند. روایتی دیگری داریم امام میفرماید کل تفاح الاخضر سیب کال را بخور، فانه زیرا سیب کال یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکند و یبرد جوف درون را سرد میکند. سومین چیزی است که گرمی درون را خاموش میکند سویق عدس هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید سویق العدس یقطع العطش، سویق عدس تشنگی را قطع میکند و یقوی المعده، معده را تقویت میکند. و فیه شفا من 70 داء، و در اون درمانی است از 70 بیماری. و یطفئ الصفراء، صفرا را خاموش میکند و یبرد جوف درون را سرد میکند. و کان اذا سافر علی سرگاه، امام به مسافرت میرفتن لا یفارقه، سویق عدس از خودشون جدا نمیکردن. و کان اذا هاج الدم به احد من خشمه، زمانی که یکی از خادمان خونش هیجان پیدا میکند امام به او میفرماید اشرب من سویق العدس، امام میفرماید سویق عدس بخور. فانه یسکن هیجان الدم، زیرا این هیجان خون را تسکین میدهد و یطفئ الحراره، گرمی را خاموش میکند. چهارمین چیزی که گرمی درون را خاموش میکند اجاس آلو، آلوی تازه، خصوصا آلو سیاه. روایتی داریم از زیاد قندی قال دخلت على ابي الحسن الاول عليه السلام، عرض میکنه من وارد بر امام کاظم صلوات الله و سلام علیه شدم و بین ایده تور و ما این فی اجاز، در مقابل امام یه ظرفیست که پر از آلو، در اون آلو بود، تور ما ظرف آب ولی درش آلو بود، آلوی سیاه فی ابانه در زمان خودش. امام فرمود انه هاجت بی الحراره، حرارت و گرمی در من هیجان کرد. و ان الاجاس الطري يطفئ الحراره، و آلوی تازه گرمی درون را خاموش میکند. و یسکن الصفراء، صفرا را تسکین میدهد. و ان اليابس یسکن الدم، آلوی خشک خون را تسکین میدهد. و یسل الداء الدوی، بیماری را از بیرون، از بدن بیرون میکند، بیماری سخت و نهفته را از بدن بیرون میکند. خیلی خوب، اینجا این که میفرماید گرمی را خاموش میکند معناش این است که، ظاهرش این است که معناش در درون را سرد میکند. بله، چون جا در این روایت میفرماید صفرا را تسکی میده. خیلی خوب، بله، کلن به طور کلی گر روایت را بررسی کنیم خواهیم یافت که چیزی که بله برای سرد کردن درون مفید است، این برای خاموش کردن صفرا هم مفیده. درمان هر دو با هم است. پس اینجا یه تقارنی هست ما بین صفرا، غلبه صفرا و گرمی درون هست. خیلی خوب، حالا بیماری های دیگری است که بیماری های همراه با تب بعدن خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.